أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ایرادهایی بود که به تمسک به قاعده لازرر برای نفی لزوم بیع قبلی و اثبات خیار قبل مطرح شده بود. رسیدیم به ایراد پنجم که برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که اثبات خیار قبل این مصداق تدارک ضرره، لا ضرر نفی ضرر میکنه نه اثبات تدارک ضرر، ولذا نمیشه با قاعده لا ضرر اثبات خیار قبل کرد. این جوابش از عرائض گذشته ما روشن شد که اگر شارع ملکیت لازمه در بیع القبن برای غابن جعل کنه، عرفاً این حکم ضرری است. اگر لزوم رفع بشه ملکیت جائزه و متزلزله که قابل فسخ است، این عرفاً برای مغبون حکم ضرری نیست. ایراد ششم ایرادی است که به نظر ما ایراد موجهی هست و اون این هست که اگر غابن مستعد است که ما به تفاوت را به مغبون بدهد، میگوید این منزل را که از تو خریدم 2.5 میلیون ولی 2.5 میلیارد ولی 3 میلیارد میارزید، من عرش میدم 500 میلیون بهت میدم، در این فرض حکم به لزوم این بی ضرری نیست بر مغبون. این که مرحوم صاحب عروه در حاشیه مکاسب یا در بحوث مطرح کردن که عرش دادن تدارک ضرره، با قاعده لا ضرر که نمیشه اثبات کرد لزوم تدارک ضرر را، جوابش اینه که کسی نمیخواد لزوم تدارک ضرر رو و لزوم اعطاء عرش رو با قاعده لا ضرر ثابت کنه. بحث در اینه که در فرضی که مستعد است، آماده است غابن ما به تفاوت رو به مغبون بده، لزوم بی حکم ضرری در این صورت نیست و لا ضرر لزوم بی رو در این صورت نمیتونه برداره. به نظر ما این ایراد موجهی است، ولی خب در فرضی که غابن حاضر نیست ما به تفاوت رو بین ثمن المسمى و ثمن المثل پرداخت کنه به مغبون، طبق نظر مشهور تمسک به لا ضرر برای اثبات خیار قبل به نظر ما اشکال نداره. اما ما دو تا اشکال عام داریم در لا ضرر. یکی این که لا ضرر کی گفته که نفی حکم ضرری میکنه؟ شاید تحریم اضرار میکنه، همون اشکال شیخ الشریع اصفهانی و امام و جمعی از بزرگان. البته اونها ادعای ظهور میکردن در نهی، ما ادعای اجمال میکنیم. اشکال عام دوم اینه که میگیم کی گفته که لزوم بیع قبل حکم ضرریه؟ ما عرض کردیم حکم ضرری باید به لحاظ کل جوانب سنجیده بشه، مصالح جامعه را هم در نظر بگیریم، بعد ببینیم این حکم ضرری است یا ضرری نیست. ما چه میدانیم؟ شاید یک مصلحت نوعیه بوده تا امر معاملات مستقر بشه، متزلزل نشه. گفتن تا تدلیسی صورت نگرفته باشه بیع لازمه ولو بیع قبل باشه. همینی که در قوانین کشورهای غیر اسلامی یا کشورهای اسلامی غیر شیعی مطرحه. شاید حکم به لزوم بیع دارای مصلحت اجتماعی بوده و با این دید ولو مغبون در اینجا متضرر میشه، اما در کل به مصلحت جامعه است که حکم بکنن به لزوم بیع حتی در بیع قبلی. این شبهه کافیه که ما نتونیم به لازرر تمسک کنیم. خب حالا که به لازرر نمیتونیم تمسک کنیم، برای اثبات خیار قبل تمسک به لازرر در اینجا میشه تمسک عام در شبهه مصداقیه. عموم اهل الله البیع نمیدونیم تخصیص خورده به بیع قبل، اصالت العموم میگه تخصیص نخورده. عموم وجوب وفا به بیع مثل اذف ترقا وجب البیع اوفو بالعقود، شک داریم تخصیص خورده یا نه، از عدم تخصیص آن هست در بیع القبل. حالا که دست ما از لازرر کوتاه شد در اثبات خیار قبل، دو راه مطرح میشه. یک راه، راهی است که جماعتی مثل محقق نائینی، محقق اصفهانی، مرحوم آقای خویی مطرح میکنن، میگن یک شرط ضمنی عقلایی هست در معاملات. چون غرض نوعی هر کدام از خریدار و فروشنده اینه که اون مالی که از او منتقل میشه به دیگری با اون مالی که از اون شخص دیگر به این آقا منتقل میشه اختلاف فاحش نداشته باشه، حفظ بشه مالیت مال این شخص. خانه 3 میلیاردی اگر فروخته بشه به 2.5 میلیارد، این اختلاف فاحشه و این خلاف غرض نوعی متبای این هست و لذا این منشأ یک شرط ارتکازی میشه که اگر این طور شد مغبون خیار فسخ داره. منیت الطالب جلد 3 صفحه 107، حاشیه محقق اصفهانی بر مکاسب جلد 4 صفحه 248، مصباح الفقهاء جلد 6 صفحه 291. محقق نائینی یک توجیه عرفی کرده، فرموده ببینید لزوم بیع با لزوم نکاح فرق میکنه. لزوم نکاح حکم شرعی است یا حکم عقلایی است، ربطی به انشاء زوجین نداره. لزوم بیع حکم عقلایی یا شرعی نیست، منشأ خود بایع و مشتری است. بایع و مشتری در بیع دو تا انشاء دارن. مثلا بایع که این خانه را می فروشد به این مشتری، یک انشاءش انشاء ملکیت که ازش تعبیر میشه به التزام به عقد، یک انشاءش التزام به بقاء عقد است. یعنی بایع هم انشاء میکنه ملکیت مشتری رو نسبت به این خانه در مقابل اون ثمن، هم ملتزم میشه به بقاء این بیع و عدم فسخ آن. این التزام دوم که بایع انجام میده و مشتری هم نیز انجام میده منشأ لزوم بیعه، و لذا میگن لزوم بی حقی است، یعنی ناشی است از امضاء این التزام دوم بایع و مشتری. و لذا جاهایی که بایع و مشتری التزام به بقای عقد ندارن، مثل این مورد بیع القبض، مغبون التزام به بقای عقد و عدم فسخ آن در فرض ظهور قبل نداره، یا جاهایی که التزام دارن بایع و مشتری شارع امضا نکرده، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، خب این معناش این که لزوم حقی نیست، جاش جواز حقی میاد. چون بحث این التزام بایع و مشتری است به بقای عقد و عدم فسخ آن، و اینکه آیا این التزام را شارع امضا می کند یا نمی کند. خب در مورد بیع القبض مغبون ملتزم نیست به اینکه عقد را در فرض ظهور قبل فسخ نکند. امام در جلد 4 از کتاب البیع صفحه 270 شدیداً با این بیان مخالفت کردند. فرمودند قطعاً همچو شرطی در معاملات نیست. اصلاً متداول بین مردم این است که تا بایع بتواند جنسش را گران می‌فروشد، تا مشتری بتواند جنس را ارزان می‌خرد. کجا ملتزم است بایع به این که من گران نفروشم؟ کجا ملتزم است مشتری که من ارزان نخرم؟ همچو چیزی نیست. مردم خیلی آدم خوبی باشن سر هم کلاه نگذارن، تازه اونم اول کلابه، اما کلاه نمیذاره، جنسشو سعی میکنه گرونتر بفروشه. کی ملتزم من جنسم را گران نمیفروشم؟ مشتری هم دنبال یک بایعی است که جنسش را ارزان بفروشد. کی ملتزم است که جنس ارزان نخرد این آقای مشتری؟ که صورت اشکال امام اشکال موجهی هست. بیان دوم برای اثبات خیار قبل بیان خود امامه. فرمودن اصلا خیار قبل حق عقلایی است که جعل کردن عقلا در موارد بیع القبل، و شارع با عدم ردعش امضا کرده این حق عقلایی را. این بیان هم به نظر میرسه که ایراد داشته باشه. آخه این چه حق عقلاییه که فقط در فقه شیعه مطرحه؟ شما کتاب سنهوری رو نگاه کنید، در مصادر الحق صریحا میگه، یکی از حقوقدانهای بسیار بزرگ است، جلد 2 مصادر الحق صفحه 132 میگه ان الفقه الاسلامی فی اکثر مذاهبه لا یعتد بالقبل ولو کان فاحشا الا اذا صاحبه تدلیس. خیار تدلیس که فریب بدهد بایع مثلا مشتری را، اون ثابت است. اما خیار قبل که صرفا بایع گران فروخت مشتری ارزان خرید، این در اکثر مذاهب اسلامی مقبول نیست. و هازا هو شأن اکثر الشرایع الغربیه، اکثر قوانین غربی هم همین نظر رو دارن. فقل ان تجد شریعه تعتد بالقبل الا فی حالات نادره. در کتاب الوسیط میگه خیار القبل لم یکن ثابتا فی الروم القدیم، الوسیط جلد 1 صفحه 359. در کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 194 میگه که فقهای مذاهب اربعه قائل به خیار قبل نیستن. شافعی، احمد ابن حنبل، ابو حنیفه میگن ما فقط خیار تدلیس رو قبول داریم. مالکیه هم یک بخششون که بغدادی ها هستن، البغدادیون من المالکیه، کانو یقولون به خیار القبل به شرط ان یکون القبل اکثر من ثلث القیمه. تو فقهای امامی همین ابن جنید منکر خیار قبله، محقق سبزواری میگه لو لم یثبت اجماع علی خیار القبل لکان للتأمل فیه مجال، کفایت الاحکام جلد یک صفحه 466. خب چه جور میشه که این حق عقلایی باشه ولی اعتراف نشه بهش در قوانین غرب، در فقه سایر مذاهب اسلامیه؟ این نشون میده که حق عقلایی نیست یا مشکوک هست. خب حالا برفرض ثابت بشه حق عقلایی است، ما باید با عدم رد کشف امضا کنیم، نه اونی که در بحوث دارن که شما حق عقلایی خیار قبل رو ثابت کن، من با خود عموم لا ضرر میگم سلب این حق عقلایی ضرر است، ضرر حقی است بر مغبون. نه، این بیان درست نیست، برای اینکه هر حق عقلایی که مستلزم نقص هر حق عقلایی که سلبش مستلزم نقص مالی نباشه که ضرر نیست. حق عقلایی اگه سلب بشه ضرر مالی ببینه طرف، خب اون ضرر مالی است، خود اون ضرره. اون که تعبیر ضرر حقی نکنید، بگید ضرر مالی. اما سلب حق عقلایی خود به خود بشه مصداق ضرر و لا ضرر اونو نفع کنه، این درست نیست. آیا اسلام که حرام کرده وطع زوجه رو در حال حیض یا در روزهای ماه رمضان، سلب حق عقلایی کرده از شوهر دیگر در استمتاع، ضرر زده به شوهر؟ این که شارع بدون احیاء زمین مواد گفته است شما مالک زمین نمی شوید ولو سند به نامتان بزنند، خب این خلاف حق عقلایی است دیگر. عقلا زمین رو میرن سند حالا به نامشون زده میشه، یا در اون زمان استیلا پیدا میکردن بعد یه زمین مواد بدون احیاء آن و حریم خودشون قرار میدادن. خب شارین رو سلب کرد این حق را، گفت من احیا ارضن مواتن فهیله. نه، این عدم و نفعه. شارع میگه شما مالک نمیشوید بدون احیا، این عدم و نفعه. هر حق عقلایی را سلب کردن این عرفن مصداق ضرر نیست. همون عدم و رد او باید بگیم کاشف از امضای حق خیار هست، ولی اول ثابت باید بکنیم که عقلا حق خیار قم قائلن. اگر ثابت بشه با عدم و رد کش امضا میکنیم، نه با بیان بوز که بگه سلب حق عقلای عرفن زیانیست که شارع به ذوالحق میذارن. نه خیر، عرض کردم شارع یک سری حقوق عقلاییه رو محدود کرده، حق استمتاع رو محدود کرده، حق تملک عرض مواد رو محدود کرده به احیا، ولی هیچ عرفی نمیگه شارع به مردم ضرر زد. خب پس چه بکنیم؟ دلیل لا ضرر برای اثبات خیار قم در فرضی که خود قابل مستعد دست عرش بدهد که جاری نبود، بلکه به نظر ما مطلقا مشکل داشت، چون لا ضرر شاید نهی باشد، شاید لزوم بیع القم دارای مصلحت اجتماعی باشد که این حکم به لزوم ضرری نشود، پس لا ضرر رفت کنار. شرط ارتکازی هم که محقق نائینی و محقق اصفهانی فرمودن که امام اشکال کرد، حق خیار عقلایی در بیلغرب که امام فرمود اشکال داشت، آی سیستانی هم این اشکالی رو که ما عرض کردیم مطرح کردن، پس ما هم بشیم ابن جنید انکار کنیم خیار قبل را، بشیم محقق سبزواری بگیم اگر اجماع بر خیار قبل نباشد جای تأمل دارد، اجماع هم اگر باشد اجماع مدرکی است. خود شیخ طوسی تمسک کرد به لازرر، اجماع مدرکی که اعتبار ندارد. پس چه بکنیم؟ ما یک عرضی داریم، اگر این عرض ما مقبول بیفتد که هو المطلوب، مقبول نیفتد الالله المشتکا الالله تسیر الامور، الالله مشتکا نیست، آخرش اینه که خیار قبل رو نمیپذیریم. میگیم در جوامعی که متعارف هست بین مردم اخذ به خیار قبل، یعنی بیع متعارف همراه هست با اخذ به خیار قبل، ولو ناشیست از تأثر از فتوای رائج. این یک نوع شرط ضمنی درست میکنه و این اختصاص به اینجا نداره. الان در کشور ما اینطوره، عقد ازدواج که میبندن تا دختر در خانه پدر هست متعارف نیست که شوهر نفقه‌شو بده، هدیه میده. هر وقت رفت اونجا چه بسا یک شیرنی هم دست میگیره میبره، کادوی تولد میبره بهش میده، اما این که خودش را ملزم بداند که نفقه بده و اون دختر خانم بگه یک ماه خرجی ندادی به من، همچو چیزی نیست. از اون طرفم اون زمانهای قدیم شرط ارتکازی این بود که تا دختر در خانه پدر هست اون پسر حق استمتاع کامل نداشت. حالا میایی اینجا چایی میخوری شوخی میکنی، مسئله نیست، اما دیگه از شوخی هر ساعت خدمتتون که بالاتر نرو. طور بود هر ساعت خدمتتون که حالا این دختر و پسر عقد بستن، هیچی نگفتم، بعد این دختر خانم میگه که خرجی بده. در قانون هست که از زمان عقد زوجه مستحق نفقه است. یا آخه کی در ایام عقد بستگی نفقه داده که من بدم؟ اون دخترم اگر دید که این مطالبه استمتاع کامل میکنه میگه آخه تو خونه پدر من هستم، هنوز نیومدیم در یک سقف با هم زندگی کنیم، دیگه روابط اینقدرم آزاد نیست. این میشه تعارف. این یک مثال. مثال دوم، آقا در اجیر برخی از موارد متعارفه، اول پولو میگیرن، مثل حج. آقا اجیرش کردی برای حج به یک مبلغی، اینم زنگ میزنه، خب حالتون خوبه آقا، بد نیستیم، اون که نائب گرفتید ما را برای حج به فلان مبلغ سر جاش هست؟ بله هست. خب هر چی حاشیه میره فایده نداره، میگه خب پولو بده. شما میگی ببینم، شما وقتی بنا میاد خونه همون روز اول پولشو میدی؟ خیاط که میری پارچه رو میذاری پیش خیاط کنه، همون روز اول کل اجرتش رو میدی. خب چی جواب میدید شما به اینا؟ میگید موارد مختلفه، چون متعارف در حد استیجاری که اول پول میگیرن و همینطور در نماز استیجاری، در روزه استیجاری، اما متعارف در اون اجاره بر سایر اعمال این نیست که اول پولشو کامل بگیرن. خود این تعارف شرط ارتکازی درست میکنه. در کشور ما در ارتکاز مردم و در متعارف مردم اینطور است که اگر اختلاف فاحش بود، اونجا طرف میاد میگه آقا من خونه خریدم به 3.5 میلیارد، حالا معلوم شده این خونه 3 میلیارد میارزه، من 500 میلیون اضافه بهت دادم. میگه میخواستی چشماتو باز کنی نخریم. میگه این که نمیشه که، البته تا بتونه باید زیر بار نمیره ها، حالا الان مجبورم بنویسن به شرط اسقاط کافی خیارات حتی خیار قبل فاحش بل الافحش. ولی خب اگر اینها نوشته نمیشد تو بنگاه قدیم که اینطور نبود، خونه رو میخرید معامله میکرد، بعد میگن بابا گرون به من دادی، این که نمیشه که، مملکت صاحب داره، همینجوری خونه 3 میلیارد دادی به من، 3.5 میلیارد انتظار داری منم پولشو بهت بدم و ایچی نگم. یا برعکس، با یه خبر نداشت خونه 3 میلیاردیشو فروخته 2.5 میلیارد. حالا این تعارف ما به نظر اون منشأ یک شرط ضمنی میشه و الا ما قبول داریم نخیر تدریسی در کار نیست، نه بایع فریب داد مشتری را، نه مشتری بایع رو فریب داد، ولی در این حال فرمایش امام رو قبول داریم، بایع تا بتونه جنسش رو میخواد گرون بفروشه، اما خلاف متعارف هست که توافق بشه بر یک معامله‌ای با اختلاف فاحش بین ثمن المسما و ثمن المثل و طرف برای خودش حق فصل نبینه. حالا اگر این تعارف عوض شد در بلاد سنی نشین، در شهرهای سنی نشین، شما رفتید در کردستان، در بلوچستان یک عرصوت خدمتون که کالایی را، حالا قاچاق یا غیر قاچاق، عرصوت که خریدید، بعد معلوم بود که اون بایع سنی که حنفیست شافعیست به شما جنس رو گرون داده، اونجا دیگه محیطی نیست که این تعارف اثر بکنه، چون این تعارف در بلاد شیعه است. این عرض ما یه مقدار شبیه فرمایش آی سیستانیه که چون خیار قبل رو از باب شرط ارتکازی میدونه، میگن اگر عرف عوض بشه به جای خیار قبل متعارف بشه عرش القبل، اون وقت دیگه مقبون حق نداره فسخ بکنه، فعلا متعارف نیست عرش القبل. حالا کلی هم نمیشه انکار کرد، ممکن است در یه سری موارد عرش القبل متعارف بشه، اگر متعارف شد به جای خیار قبل که ناشی از شرط ارتکازیش میشه عرش القبل و این میشه ناشی از شرط ارتکازی. اگر این بله نه، مثل همون زن و شوهری که غافلن از این که بعد از عقد چه می شود، اصلا شوهر تو ذهنش نیست که یک ساعت بعد از عقد این دختر خانم میگه که میخوام برم حمام، پول حمامم رو بده، میخوام برم نهار بخورم، پول نهارم رو بده، غافل شوهر. و یا اجازه بفرمه، و یا بحث استمتاع کامل در اون لحظه که همین امشب بعد از عقد دختر خانم میخواد بره خونه پدر، داماد میگه کجا؟ ما خانه خالی داریم، بریم منزل ما. نه همچو چیزی نیست. عرض کردم تعارف وچه این که شما اگر عجیج بشید بر حج استیجاری اول پولو میگیرید، حق مطالبه دارید، نماز استیجاری میگیرید اول حق مطالبه دارید اجرت را، یا روزه استیجاری میگیرید اول حق مطالبه دارید. ولی اگر خیاطی بخواید بکنید، بنایی بخواید بکنید، نقاشی بخواید بکنید، اول حق ندارید بگید کل اجرت رو بده. فرق اینها غیر از این که متعارف فرق گذاشته، یک نکته شرعی که نداره که. آقا ارتکاز یعنی ظهور نوعی، ظهور نوعیه نه التفات تفصیلی. خب حالا این بحث رو بله شرط ضمنی المؤمنون عند شروطه میگرتش عرض شود، و ظهور عقد در همین بیع متعارف میشه، ظهور بیع میشه اصلا در همین بیع متعارف، ظهور عقد نکاح میشه در همین نکاح متعارف. حالا بعضی جاها بعضی از فقهای مدار توسعه دادن این شرطهای ضمنی رو. مرحوم آقای تبریزی میفرمود که شرط ضمنی اینه که زن خونه شوهر مقداری کارم بکنه، و الا شوهر میگه که واسه من برای چی زن گرفتم، امتناع از بچه دار شدنم نکنه. از روزی که اومده قرص میخوره، سالهاست قرص میخوره، میگه نه آبستن شدن برای عرض شود که اندام من نامناسب است. شوهرش میگه پس برای چی من زن گرفتم، زن میدم بچه دار بشم. یه مقدار رو با آقای تبریزی چرا این مطالب با شرط ارتکازی میخواست درست کنه. البته به نفع زنم اگه بخوایم صحبت کنیم، شرط ارتکازی طبق بیان آقای تبریزی که آقای خویی قبول نداشت، از آقای خویی هم پرسیده بودم گفتم نه اینا شرط ارتکازی نیست، یه نوع تبرعی است که زن انجام میده تو خونه شوهر کار میکنه. آقای سیستانی هم همین نظر آقای خویی رو داره، ولی آقای تبریزی اینا رو برمیگردون به شرط ارتکازی. اگه بخوایم طبق ادبیات آقای تبریزی توبت کنیم، همش به نفع مردها شرط ارتکازی درست نکنید، این بی انصافیه. نه شرط ارتکازی اینه که مرد گاهی زن رو سفرم ببره، گاهی تفریح هم ببره، گاهی بستنی هم بخره ببره خونه، دیگه همین میشه دیگه شرط ارتکازیه بابا. مردم دخترای مردم هم شوهر رفتن، ما هم شوهر رفتیم، جز غم و قصه و کتاب مکاسب و کتاب رسائل جلوی شما چیز دیگه ای ندیدیم. اینا هم میشه خلاف شرط ارتکازی. اگه بخوای توسعه بدی شرط ارتکازی رو اینجور میشه. تنها راه اثبات خیار قبل اینه. محقق عراقی فرموده من قبول دارم تخلف شرط ضمنی میشه در بیع القبل، ولی این تخلف شرط ضمنی منشأ زمان قابنه. زمان قابنم به اینه که مقبون حق فصل داشته باشه. خب این بیان اشکالش اینه که اگر تخلف شرط ضمنی عدم اختلاف فاحش موجب زمان باشه، کی میگه زمان به خیار قبنه؟ ممکنه زمان به دفع العرش باشه. پس باید بگید اصلا بیع متعارف اینه که شرط ضمنی میشه که اگر اختلاف فاحش بود من حق فسخ داشته باشم. اصلا خود حق فسخ مقوم باید بیاد در ضمن این شرط ضمنی. محقق اصفهانی هم یه مطلبی داره، اونم عرض کنم. ایشون فرموده ببینید تخلف دایی، گاهی تخلف دایی شخصیه مهم نیست، گاهی تخلف دایی نوعی و عقلاییه، او موجب خیار میشه. ایشون هم تعبیرش اینه المعاملت و وقعت مبنیتن علا ما هو المتعارف بین العقلا. متعارف بین عقلا اینه که اختلاف فاحش بین سمن و مسمن نباشه، این دایی نوعیست. تخلف این دایی نوعی موجب خیار میشه. اگر خیار نداشته باشه این مقمون به خاطر تخلف این داعی نوعی، وقت و شاره بگه که لازم است این بیلغم، این مستلزم ضرر بر مقمون هست. خب این فرمایش محقق اصفهانی که در حاشیه مکاسب جلد 4 صفحه 242 بیان کرده ایراد داره. ببینید تعبیر این که تخلف داعی نوعی موجب ضرر بر این مقبون هست، چون داعی نوعی او به عدم اختلاف فاحش بین سمن و مسمن مختل شده و اگر شارع بیاد بگه بیعلقب لازمه، این ضرر بر مقبونه. خب این بیان فنی نیست، مگر هر تخلف داعی نوعی موجب صدق ضرره؟ آقا زن به یه امیدی میاد خونه شوهر، میاد خونه شوهر، میبینه این شوهر ناتوانی جنسی داره، میره رجوع میکنه به دادگاه، دادگاه میگه که خب ایشون مشکل انه داره. دختر خانم میگه حاج آقا من نمیفهم شما چی میفرمایید، میگه انینه، میگه من متوجه نمیشم، میگه با هیچ زنی نمیتواند تماس جنسی بگیرد. دختر خانم میگه من چی میدونم، شما خودتون برید تجربه کنید. یک سال بهش مهلت میدم به این مرد. در فقه اینو گفتن دیگه، اگر اثبات کرد که نه با یک زن دیگری میتواند ارتباط برقرار کند، یک زن دیگری را مطعه کرد و از عهده وظایف شرعی شوهر بر اومد، خب دیگه حق فصل نداره زن دیگه. خب عرض شد خدمتتون که این زن از راه محقق اصفهانی پیش میاد، میگه حاجا خودت شما خودتون رو بذارید جای ما، آخه داعی نوعی برای ازدواج چیه؟ ما خونه پدر راحت زندگی بکردیم دیگه، مشکلی نداشتیم، برای چی ازدواج کردیم؟ حالا معلوم شد که این شوهر هیچ توانایی نداره. خب این تخلف داعی نوعی است. ولیکن این زن اگر هیچ از این ازدواج دچار ضرر بدنی نمیشه، بیمار نمیشه به خاطر این نیازهای جنسیش که برآورده نمیشه، خب عرفاً میگن ضرر کرد، نه اتفاقاً این شوهر پول داره هرچی بخواد، حاضر انواع و اقسام خلاصه زندگی و تجملات زندگی رو برای این زن فراهم کنه، اما این زن میگه اینها کافی نیست. خب عرفاً این زن متضرر شده، روشن نیست. بله فوت منفعت شده، اما هر فوت منفعتی ضرره، این درست نیست. پس صرف فوت داعی نوعی که منشأ صدق ضرر نیست، پس باید همون ضرر مالی را مطرح کنید، یا که نقص مالیت که بعد به لازرت توسط کنی، یا شرط ارتکازی بشه خود ثبوت خیار قبل، خود ثبوت خیار قبل مستقیم بشه شرط ارتکازی از باب تعارف در بی که تو ذهنشون اینجوره که خب باید تساوی باشه بین سمن و مسمن، عرفن نباشه ما نمیخواییم. خب این باید برگرده به خود شرط خیار قبل، اگر به شرط خیار قبل برنگرده، صرف تخلف داعی نوعی باشه بدونی که شرط بکنه مقمون بر قابل ثبوت خیار قبل را ولو به نحو شرط ارتکازی، خب این با صرف تخلف داعی نوعی که نمیشه عرض شود خدمتتون که اثبات خیار کرد. شما هندونه میخری میبری خونه، معیوب نیست اما شیرین هم نیست، این تخلف داعی نوعیه دیگه. آدم هندونه میخره که مزه هندونه خوردن رو بچشه دیگه، و الا هندونه ای که مثل آب باشه خب آدم میره آب میخوره دیگه، چرا پول بده هندونه بخره؟ ولی این تخلف دایی نوعی اگه عیب نباشه در هندونه، این موجب خیاره؟ نه. خب این راجع به این بحث خیار قبل بود، اما فرع سوم انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.